ثبات میکنه، منتها ما میاد ازش عبور میکنه. توجه به این نیازهایی که پیش میاد اگر انسان بکنه، روز به روز هم داره پیش میاد که احساس نیاز رابطه با رابطه نیاز روز به روز هم پیش میاد. اگر همین را حالا میترسم که اینو شروع کنم دوباره از اون بحث بدی اونه، وگرنه این بحث زیبایی داره. ما اینا رو در میاریم ولی هم نشده نگاهشون هم بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب دیگه حالا قرار گذاشتیم که تو این چند دقیقه این بحث رو به سرانجام برسونیم، سیر بحث رو عرض بکنیم که نتیجه معلوم باشه و خیلی دیگه طول ندیم، انشالله سر عهدمون بمونیم بشه. خلاصه ما تا میگیم بادوم، تا میگیم قربان چشم بادومید، میگیم بادوم میخوایم. این انسان واقعا بیتابم وقتی این معارف رو آدم میبینه، انقدر مشتاق آدم بیتاب میشه دیگه، لذا از این ور به اون ور همینجوری جولان آدم پیدا میکنه، از بس که آدم حسرت میخوره که این همه معارف و ما انقدر بنده خودم اینقدر محروم. این حسرت برای ماست که این حسرت ما رو میکشونه به این حرافی که باعث میشه از این ور هر چی پیش میاد دلم نمیاد نگم، میگم نکنه همینم یه کسی براش نافع باشد و من امساک نکرده باشم. لذا نظم بحث رو به خاطر این از دست دادیم. در سیر بحث تا اینجا 4 بلکه 5 موضوع رو خدمت دوستان بودیم. موضوع بعدی بحث بعد از یغزه. حالا ایشون توی بحث یغزه 6 اثر برای یغزه میشموره که بسیار عالیست و قابل بحث، دیگه الان واردش نمیشیم چون جلسه وارد شدیم دوستان به اونجا رجوع بکنن. این 6 جلسه 6 تا علامت کاربردیه، یعنی به نحو اخبار فقط نیست بلکه اخبار است و انشا، یعنی 6 تا اثر مترتب بر مراتب یغزه است، منتها باید با تصنع ابتدا ایجادش کرد، طلبش رو کرد، دنبالش بود، کم کم تحقق هم پیدا می کند. تصنع یعنی آدم اول به خودش می بندد، اول به خودش می بندد. میخواستم دوباره برم یه قصه بگم، این بحثان رو خودم کنترل کردم که آره این دیگه حضورم الان برم دوباره ممنون از کجا سر در میارم. باید با تصنع شروع کرد، یعنی ابتداعا اگر می فرماید اثر یغزه یکیش این است که تا به حال نگاهش به عظمت گناه به این شکل نبود، حالا میفهمد که گناه عظیم است، یعنی حالا احساس میکنه حالش این است که نسبت به گناه حال سابق و ندارد. یکی از علائم بیداری این است. نسبت به طاعت حالا حالش این است که طاعت رو توی رابطه دیگری میبیند، شوقش به طاعت با مراتب یغزه ها، با مراتب اینا ذره ذره ایجاد میشه. خم رنگرزی نیست که یه دفعه آدم نسبت به نه ذره به ذره، منتها این ذره ها ایجاد میشه اگر انسان اعتنا کرد بعدیش میاد. من تعبیرم این است که یه اتاقهای تو در تویست که کلید اتاق اول رو خدا برای ما گاهی روشن میکند با همون توفیقات الهی که ایجاد میشه، با همون توجهاتی که جلسه گذشته عرض کردیم، اما ما نگاه این است که تا اتاق آخر روشن باشه تا را بیافتیم. اینجوری نیست، کلید اتاق دوم تو اتاق اول است، باید وارد اتاق اول بشیم، قدم برداریم، کلید اتاق دوم اونجاست. تو اتاق دوم که وارد شدیم کلید اتاق سوم اونجاست. من عرضم این است که تو جذبه های الهی و جذبه های نفعه های رحمانی هر جذبه کلید مرتبه بعد است. اگر انسان به این اعتنا کرد، اینو تو وجودش جایگیر کرد، مرتبه بعدش میاد و الا مرتبه بعد نمیاد تا این اولی حل. و اگر بیاد انسان ارتباط برقرار باهاش پیدا نمیکنه، رابطه برقرار نمیکنه، چون قبلی محرمیت بعدی رو به دنبال می آورد. لذا اگر ما میبینیم که گاهی خیلی مسائل جلو راهمون احساس و ادراک نمی کنیم، مال این است که اون اولی رو بهش ارتباط برقرار نکردیم. اولی هم تکرار شدنیه، نه خودش، خودش تکرار نمیشه. الا ان فی ایام دهرکم نفاد الا فتعرضوا لها، تعبیر این است هر نفه و جذبه که بیاد وقتی که آمد دید آمادگی نیست در این وجود میرود، تعبیر بعضی بزرگان این است که نفحات ربانی طبق این روایت شریف میگه خیلی خوش نشینن، یعنی اگر اومدن دیدن تمام وجود آماده نیست، مراقبت نمی کند، این منتظر نیست، میرن دیگه، این بر نمی گرده. اما خدای تعالی چون رحمتش واسع است، چون سبقت رحمت بر غضب است، بازم نفع دیگری میرسد، نفع آمد، خلاصه اون جان بخشید و رفت. هر کسی آمادگی نداشت او محروم ماند، او جا موند. نفع بعدی میگه آماده باش، هوشیار باش که نفع بعدی در راه است. اگر انسان حسرت رفتن نفع قبلی رو ادراک کرد، حسرت رفتن او آمادگی برای نفع بعدی هم میشود. مثل این میموند که اگر انسان نماز شب رو قصد کرد اما خواب موند از نماز شب، یه موقع از بی‌تفاوتی خوب میگه میخواستم بیدارشم خواب موندم دیگه، اما یه موقع از حسرت میخوره. اگر حسرت خورد که چرا خواب مونده، این مقدمه برای بیدار شدن شب بعده. یه نفع هست نماز شب، یه جذبه است. اگر انسان جا موند از دست داده. هر عمل صالحی که سر راه ما قرار میگیره یه جذبه الهی است. اگر با این نگاه کردیم، خدا ریسمانهاشو پهن کرده، ریسمانهایی که آویخته است و میخواد ما رو ببره، همونجور که شجره طوبا شاخه های پیوسته است، هر حسنه مرتبط هست، جذبه است، میخواد بکشه ببره. در روایت دارد سخاوت یه جذبه است، یه شاخه از این درخت طوبا است. اگر کسی به سخاوت، من اینو نزدم، میخواد بزنم، ببرید، خب ببرید، گفتم شاید اومدید بزنید، خودم میزنم. بله، هر عمل صالح یه جذبه است از جانب خدا که سر راه ما قرار میگیره. اگر اعتنا کردیم، جذبه بعدی بالاتر از این میاد، عمق پیدا میکنه. اگر بی اعتنا گذشتیم، این دیگه بر نمیگرده و اثرش تو وجود ما ایجاد نمیشه، اثر این دیگه نمیاد، بعدی که میاد اثر اون است. اگر با این نگاه کردیم به اعمال صالح، از دست دادن ها یه باب کمال رو میبندد. حالا اینو من اینام عرض بکنم، از اون حاشیه ها بود، رفتیم تو حاشیه دیگه، مجبور شدیم رفتیم تو. اگر یه عمل صالحی ایجاد میشه، طبق آیات و روایاتی که ما داریم میفرماید که کسانی که انفاق میکنن، الذين ينفقون في سبيل الله، كما درست خوندم اول آیه رو، مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. درست خوندم؟ مئت حبه. یه دانه عمل صالح است، یه دانه هفت خوشه، هر خوشه 100 دانه، یعنی چند برابر؟ والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. یضاعف یعنی 700 تا تازه مضاعف می‌شود. والله واسع علیم یعنی چی؟ یعنی مظهر اسم واسع حق است. واسع علیم اگر مظهر اسم واسع شد، یعنی دیگه حد ندارد، تضاعف هم نیست، فوق تضاعف است. بستگی به رابطه دارد، یه حبس انفاقش. اما مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبته، این تعبیر رو دقت کنید چقدر زیباست. دو آیه یا سه آیه بعد دوباره میفرماید، اینجا بود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبته، سه آیه بعد از شاید مثل الذین، همین آیه رو تذکر، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، دنبالش درسته؟ و تثبیتن لانفسهم، ابتغاء مرضات الله و تثبیتن لانفسهم کمثل جنتن. چقدر عالیه، یعنی اگر نگاه به این بود فی سبیل الله، پایه، عدد پایه میشه چی؟ ما یه عدد داریم، یه توان، خوندید دیگه تو ریاضی، عدد مثلا میگیم 2 به توان 10، درسته؟ یعنی 2 10 بار در خودش ضرب بشه. پایه در جایی که فی سبیل الله هست، پایه حبه است، هی برابرش مضاعف. اما پایه در جایی که ابتغاء مرضات الله، یعنی یه مرتبه توجه بالاتر، پایش چیه؟ جنت است، کمثل جنتن. خیلی زیباستا، یه انفاق هر دو، اما غایتی که براش در نظر میگیره، اگه فی سبیل الله پایش میشه حبه، اما مضاعف میشه، تن برابر میشه. اما اگر ابتغاء مرضات الله شد که رضای الهی رو دنبالش بود، فی سبیل الله یه مرتبه پایین تره، عظیمه، اما یه نسبت ابتغاء مرضات الله پایین تره. اگر ابتغاء مرضات الله شد، پایه جزا میشه چی؟ جنت. خیلی زیباست این تو آیاتا، سایه بعدش یا دعای بعدشه نمیدونم، دعا یا سایه است دوستان، دو سایه بعد از اینه که یه بیانو داره میکنه. ببینید این از کجا رفتیم به اینجا نمیدونم، داشتم آن که این رابطه ها داشتم اینو عرض میکردم که اگر انسان یه عملی انجام میده، این عمل اثرش این است که تو روایات الا ماشاءالله که اینجا 700 برابر یضاعف و واسع اون اینا، اصلا ما به دو تاش کار میگیم، یه عمل توفیق دو عمل رو برای انسان میاره. اگر توفیق دو عمل رو آورد، مثل یک زاویه میمونه که رأسش در حقیقت در نظر بگیرید اینا با هم ارتباط دارن، این زاویه داره رو به بالا میره، عمل اول دو عمل رو توفیقش رو میاره، در لحظه بعد توفیق چند عمل میاد، الان شدن 3 تا 6 تا عمل میشه. دارم مثال میزنم، برای چی مثال میزنم الان عرض میکنم، هر کدوم از اینا توفیق دو عمل رو میارن، 3 تا بودن میشه 6 تا، تو لحظه بعد توفیق چند عمل ایجاد میشود؟ 6 تا اینجا، 3 تا هم قبلا بود، 9 تا میشه 18 تا، تو لحظه بعد 18 تا و 6 تا و 3 تا میشه چند تا؟ ما دو تا حساب کردیم تازه، نه 700 تا، نه یضاعف، اینا رو حساب نکردیم. اگر من این عملو از دست بدم، چقدر از دست دادم حالا؟ یه بابی از خیر برون بسته شده، نه یه عمل. تونستم عرض برسونم؟ ما نگاهمون به از دست دادن عمل این است که یه عمل از دست دادیم، لذا به راحتی از دست میدیم. اگر نگاهمون به این باشد که یه عمل صالح رو که از عمل صالح هم که میگیم سخت نیستش، یه نگاه با روی خوش به یه مؤمن است، یه احترام است به یه رفع حاجت است، یه سلام است به یه مؤمن، اینا همه عمل صالح است. هر کدوم از اینا یه باب خیر است، نه یک عمل است فقط. اگر این نگاه رو کردیم، تازه اگر ابتغاء مرضات الله باشد یا فی سبیل الله باشد، تازه پایش باز اینقدر متفاوت میشه. باب خیر رو اگر پشت بکنیم بهش، غیر از یه عمل صالح است که یه عمل رو بهش پشت بکنیم، حسرت اونجا خیلی شدیدتر است. حالا البته یه مرتبه بحث دیگری دارد، من بحثم این است اعمال صالح خودشون در جلوی راه ما قرار میدن، هر کدام بابی از ابواب خیرن، هر کدام رو که من محروم شدم از یه بابی از ابواب خیر محروم شدم، فقط یه عمل رو از دست ندادم. این که عرض میکنیم نفحات رحمانی میان، جذبه ها میان، هر کدومشون میخوان انسان رو ببرن به یه منظر و وادی. من اینم بگم حالا که الکلام یجر الکلام شده دیگه، اینم بیام جلو، دعای جوشن رو که ما میخونیم، اسماء الهی رو که تکرار میکنیم و هر کدام رو میگیم، از وقتی اسماء رو داریم میخونیم، نگاه به عالم است از این اسم. دقت کردی؟ دعای جوشن، هر اسمی رو که داریم خدا رو مخاطب قرار دیم، مثلا یا قدیم، نگاه به عالم است از دریچه این اسم. تمام عالم، ما تو نظام بحث هم در حقیقت نظام بسیار نقلی داریم، هم تو نظام عرفانی، که تمام اسماء الهی در هر وجودی چی شده؟ اشباع شده هست، یعنی هر موجودی نازله همه اسماء الهیه. لذا وقتی که داریم دعای جوشن رو میخونیم، به هر اسمی که میرسیم داریم به عالم نگاه میکنیم از این اسم، یک افق عظیم ایجاد میشود. اگر این رو انسان نگاه بکند، از هر اسمی به این راحتی نمیتونه آدم عبور کنه، میتونه؟ تا نگاه تمام نشده، این حق مطلب ادا نشده، اون نگاه تو وجود انسان جا نگرفته، عبور امکان پذیر نیست. لذا تعبیر حدیث معراج این است، خیلی زیباست حدیث معراجیه که مخاطب پیغمبر است، گوینده خداست، مخاطب در اوج آمادگی استعداد پیغمبر اکرم، گوینده خدای سبحان، اونم در معراج بدون وسائل بدون حجاب میفرماید که من عمل به رضای الزمه ثلاث خصال. بعد تو دنبالش میفرماید که این اهل رضا کسانی هستند، اولئک الذین نظروا الی المخلوقی به نظری الیه، نگاه اینها به عالم و مخلوقات عالم با چشم من است. خدا میفرماید این حدیث معراج دیگه که معروفه دیگه، حدیث معراج سندهای مختلف هم داره، مرحوم دیلمی هم در ارشاد آورده و در جاهای دیگه هم اومده که اولئک الذین نظروا الی المخلوقی، اینا نگاهشون به عالم از چشم من است، به نظری الیه، با چشم من به عالم نگاه میکنن. اونتا بله بله، این با چشم من نگاه کردن بله، این با چشم من نگاه کردن، باز هر اسمی یه چشمی از چشم خداست نگاه کردن. پیغمبر با چشم جامع که مظهر اسم الله هست نگاه میکنه و همه اسما توش هست، اون جامعه دیگه اسم جامعه. ما تو دعای جوشن داریم تمرین میکنیم که از اسم خدا به عالم نگاه بکنیم. لذا این از اسم خدا به عالم نگاه کردن دنبالش چی میاره؟ عمل میاره. عملش چیه؟ اگر میفرماید ارحم ترحم، اگر میخوای رحمت حق رو بیابی، اگر میخوای دریچه رحمت حق رو از اون منظر نگاه بکنی، باید روابطت با عالم رحیمانه باشد. باید با دیگران هر چقدر این وجود با رحمت ارتباط برقرار کند، فهم ظرفیت رحمت پیدا کردن رحمت رو بهتر پیدا میکند، میتواند بهره مندتر باشد. این پرانتز بسته که دیگه خودم رو قل و زنجیر بکنم که اینها هی رژه نرن جلو چشم آدم، خلاصه بگن اینم حیف نگیم، اینا چون تو مسائل اخلاقی اینا نگاه اثر داره، اینا خلاصه من هی دلم نمیاد بگم. ما بحثی که در یغزه گفتیم شش تا اثر رو ایشون آورده، خیلی هم عالی است که شش تا اثر رو من فقط اسمشون اینجا براتون میخونم، دیگه ورود پیدا نمیکنیم، فقط اسمشون رو میگم که یکی از آثارش این است که بله یه صلوات بفرستی تا من این شش تا اثر رو. اللهم صل علی محمد. اولین اثری که ایشون میشمرد در اینجا این است که اولین اثر این است که توجه خاص به نعمت ها و منن است. از حالا به بعد نعمت، ما رابطه عالم رو با خدا نمیبینیم. اولین اثر نعمت این، اولین اثر بیداری این است که کم کم احساس میکنیم اشیا و موجودات با خدا رابطه دارن. اگر رابطه رو دیدیم بعد میبینیم این نعمت است. نعمت اگر شد مرتبط میشه با من، یعنی تا به حال عالم به من ربطی نداشت و به خدا مرتبط نبود. اولین اثر یغزه این است که عالم رو نعمت میبیند، حقایق عالم رو نگاهش اصلا اگر ما عالم رو نعمت دیدیم، میدونید چقدر عظیم میشه عالم؟ نگاهی که من این رو همین بریده و گسسته ببینم تا نگاهی که این رو همین الان مرتبط ببینم با خدا، تفاوتش چقدره؟ وقتی با خدا مرتبط است این نازل است و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این رابطه است، متصل است، تنزل متصل است. مثال تنزل چیه؟ من مثال بزنم که تفهیم بهتر برای خودم بشه. مثلا شما یه مسئله علمی رو دارید تو ذهنتون، بعد بیانش میکنید. وقتی بیانش میکنید، اونی که تو مرتبه علم شما بود میاد بیرون، دیگه اونجا نیست یا هست، تنزل پیدا کرد این کلام و نوشته میشه نازله او، ولی مرتبط است. کسی که میشنوه این رو از کلامش تجرید میکنه، از اون صورتش تجرید میکنه به اون معنایی که تو ذهن شما بوده، کم کم نزدیک میشه تا برسه تو فهم. یعنی شما این رو ظاهرش میکنید، اظهار میکنید، نازلش میکنید، ولی سر جاشه، او سر جاش محفوظه. اشیا میفهم و این من شیء الا عندنا خزائنه، خزائن یعنی اون حقیقت نامتناهی متصل اینها، هر شیء خزائن نه خزینه دارد. و این من شیء الا عندنا خزائنه، هر شی خزائن دارد نه خزینه. نگفت اشیا خزائن دارن که بگید اگر میگو اشیا خزائن دارن، میگفت خب اشیا خزائن دارن یعنی هر شی خزینه دارد. میگه و این من شیء الا عندنا خزائنه، هر شی خزائن دارد، یعنی اون اسمایی که عرض کردم که از دریچه اسما با این اشیا نگاه کنیم، اون خزائن همون اسما که عندناس نزد خداست. عندنا یعنی اسماء الهی دیگه. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اگر من این رو تو این رابطه پیوسته دیدم، نظر من به این چگونه میشه تا وقتی که این رو گسسته میدیدم؟ به همین، این چقدر عظمت پیدا میکنه تو این نگاه. بیدار کسی میشود که کم کم نگاهش به این تو دایره این تنزل و رابطه قرار میگیره. عالم با این نگاه، تمام حقایق عالم تحقیر که نمیشن در چشم کسی که این گونه است، بلکه چی میشن؟ عظیم میشن، منتها به عظمت الهی، نه به عظمت مقابل، نه به عظمت مستقل. به نگاه مستقل هیچ ارزشی پیدا نمی کند، چون هر چیزی در مقابل تعبیر امیر مومنان علیه السلام است. حالا من میخواستم فقط اسمشو بگم و دیگه، عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دون ذلک فی اعینهم. وقتی عظمت خالق در جان اینها، عظم الخالق فی انفسهم، جایگاه عظمت خدا چشم نیست، کجاست؟ نفس است و جان. وقتی که عظمت خالق در جان اینها جان گرفت، جای گرفت، فصغر ما دون ذلک فی اعینهم، همه چیز در چشم اینها دیگه کوچک جلوه میکنند، چون در مقابل عظمت او چیزی همه هستند، همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. درسته؟ پناه بلندی و پستی تویی، ندانم چی، هرچه هستی تو. خب اگر این نگاه ایجاد بشه که انسان اشیا رو مرتبط ببیند، اولین قدم بیداری کم کم این ایجاد میشه. از اول اون رابطه عظیم رو نمیبینه، اما احساس میکند که این مخلوق است، احساس توجه به مخلوقیت این میکند، توجه میکند که این از جانب حق در حقیقت ایجاد شده است. همین مفهومش هم اثر داره. کم کم احساس میکند که این مرتبط هست، کم کم احساس میکند که این مرتبطش لحظه به لحظه داره بهش افاضه میشود و ارتباطش با هی کم کم میبینه این برای این کم کم چقدر ارزش، نعمت رو مییابد که نعمت هست. تا بال چی میدید؟ تا بال یه موجودی میدید، از حالا به بعد نعمت مییابد. این اولین اثر بیداری است که حالا بابش وسیعه و دوستان حالا خودشون هم رجوع میکنن، در بعضی از ادعیه هم ایشون آورده و اینجا ذکر کرده. دومین اثر یقظه این است که حالا وقتی بیدار شد نسبت به گناه، خطر گناه رو بیشتر احساس میکنند. اگر تا به حال نسبت به گناه، یعنی اینا ذره ذره ایجاد میشه، چون بیداری ذره ذره است، اینا هم ذره ذره نعمت رو ادراک میکند یواش یواش. اگر اعتنا کرد مرتبه بعدیش میاد، اگر اعتنا نکرد استقامت میخواد. نسبت به گناه اگر توجه کرد که این گناه تا به حال براش ساده تر بود انجامش، امروز یه خود سخت‌تر شد. همین این نشون میده که این یه بیداری ایجاد شده که سخت‌تر شد براش. لذا مرز گناه با وجود این یواش یواش ذره به ذره پررنگ میشه. شیطان مرزها رو ذره به ذره کم رنگ میکند. ولا تتبعوا خطوات شیطان، گام به گام. ببینید یه دایره رو در نظر بگیرید، مرکز دایره رو 360 تا خط از این مرکز دایره به محیط دایره وصل کنید، تصویرش بکنید. حالا دیگه الان فرض 360 تا که هر کدوم میشه یه درجه، چون 360 درجه میشه دیگه. هر تو اون مرکز دایره ببینید خطها با هم دیگه تقریبا چی میشن؟ تقریبا بر هم مماسن، اینقدر به هم نزدیکه. اما هی که میاد بالاتر فاصله چی میشه؟ بیشتر میشه. شیطان تو جدایی، تو لحظه های جدایی اینقدر نزدیکه، اصلا انسان احتمال نمیده این ذره جدا شدن مضر باشد. تو برگشتن هم و توجه هم همینجوری محقق باد بشه، یعنی شیب خلقت اینقدر شیب ملایم است. ببینید دوران کودکی ما تبدیل شده به دوران نوجوانی و دوران نوجوانی تبدیل شده به دوران جوانی و بعد میانسالی و بعد کهنسالی. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. پنج مرحله عمر انسان: لعب دوران کودکی، لهوان دوران نوجوانی، زینتون دوران جوانی، تفاخرون دوران میانسالی و تکاثرون فی الاموال و دوران کهنسالی. که حالا اینا رو شیخ بهایی فرموده ذیل اینایی که پنج مرحله عمر انسانه. بعد شیطان تو نظام خلقت، تو نظام خلقت کی ما از کودکی وارد نوجوانی شدیم، کی از نوجوانی وارد جوانی شدیم، کسی نمیتونه بفهمه. اینقدر این شیب ملایمه، آنچنان به آرامی شیب طی شده، اصلا انسان، چون اگر میخواستن از ما رو از کودکی وارد نوجوانی بکنن، اگر بدون این شیب ملایم بود مثل مردن و زنده شدنه، مثل مردن. چون لوازم کودکی یه لوازمیه، لوازم نوجوانی یه لوازم دیگریه. اگر ما میخوایم تو نظام اخلاقی و تربیتی تأثیر گذار باشیم، تأثیر رو باید با یه شیب ملایم برنامه ریزی کنیم. اگر شیب باید شوک بشه، اگر شیب میخواد اینقدر فشار بشه، این مردن و زنده شدن، هر کسی تحمل اینو ندارد. اوهدی میتونن اینو طی بکنن. لذا نگاه ها باید با چی باشه؟ طبق خلقت. شیطان لا تتبع خطوات شیطان، گمراه شدن رو قدم به قدم، چون شیطان در شناخت نظام وجود خیلی قویه، چون میداند چجوری نظام وجود چگونه از خدا قرار داده، مطابق نظام وجود تأثیرش رو ایجاد میکند. لذا گام به گام به طوری که محسوس نشه. اگر میخوایم اصلاح صورت بگیره چجوری باید ایجاد کنیم؟ همین جوری یواش یواش در حقیقت برگردونیم. بله یه جا محرماته، اونجا باید به هر ضرب و جوری هست، ضرب و در حقیقت دقیقی باید اونجا محرم و جلوشو گرفت. اما برای کمال و رسیدن به بالاتر باید چکار کرد؟ شیب ملایم، آنچنان شیب ملایم باشد که نفس تمکین بکند، و الا نفس معارضه اگر بکند مثل تعبیر روایت این است که مثل اسب چموش است، اگر با ملایمت نزدیک شدی رام میشه، اگر به سرعت خواستی بری جلوش رم میکند و وقتی رم کرد دیگه کسی حریفش نمیشه. این شیب ملایم در لذایش تعبیر این است که توجه به گناه آدم احساس میکنه، منتها اولش یه ذره است که امروز احساس میکنه یه ذره نسبت به اون گناهی که قبلا اگر مرتکب میشد عادی تر بود، امروز یه خورده حساسیتش بیشتر. اگر اینو توجه کرد یعنی یه چراغ اتاقی روشن شده، وارد این اتاق شده، اگر اینو تثبیت کنی مرتبه بعدم روشن میشود. به این اعتنا کنه انسان، اینو قدر بدونه، اینو یه پیغام ببینه، اینو یه رابطه ببیند، بعد میبینه مرتبه شدیدتر، مرز گناه کم کم پررنگ میشه براش، کم کم پر رنگ میشه. یه قصه بگم، میگه یه بحث کنن این قصه. یه دانشگاهی بودیم جلسه با یک تشکلات بود، نشسته بودیم و داشتیم گفتگو، شبم بود، یه دفعه برق رفت، دیدم اینو زدن زیر خنده برق گرفت. گفت چرا میخندید؟ گفتن که آقا الان این فنسای خوابگاه دخترها کنده میشه، برق که میره تاریک میشه، هر کی هر کی میشه دیگه، مروز کی به کی میرن فنسا رو میکنن. خوابگاه دخترها و پسرها و مجتمع بود، دانشگاه خوارزمی که الانم طبیعت معلم سابق حصاره که الان خوارزمی اسمش، دانشگاه خوارزمی مال خیلی سال پیش البته. بعد گفتن الان، بعد گفتن چرا میخندید؟ گفتن حد الهی شکسته میشه یا نه؟ گفتن ببین وقتی که اولین بار شنیدید ناراحت هم شدید، غیرتی هم شدید، چون گروهی که تشکلات مذهبی دانشگاه بود. گفتن دفعه اول که شنیدیم ناراحت شدید، دفعه بعد یه خورده عادی تر میشه، دفعه بعد یه خورده عادی تر میشه، دفعه بعد خندتون میگیره، دفعه بعد تاریکه سرتون از پنجره میکنید بیرون تو تاریک میبینید چیزی پیدا، صدایی شنیده میشود، دفعه بعد میرید از اینجا صدایی شنیده میبینید دم در ببینید چه خبره، اینا دارن چیکار میکنن، دفعه بعد پشت اینا حرکت میکنید میگه من که با اینا نمیخوام برم، که پشتشون حرکت میکنن میبینم چیکار میکنن، دفعه بعد میرید وسط جمعیتی، دفعه بعد میرید نوک جمعیتی داری فنسو میکنید. لا تتبع او خطوات شیطان. مرزهای گناه کم 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 رنگ میشه، شیطان خیلی بلده در کم رنگ کردن. ذره به ذره اگر میخواییم برگردیم، ذره به ذره باید پر رنگ بشه، اعتنای ذره به ذره بشه. لزوم اگر برگردیم با اون حالتهای اولی همونیم خیلی تفاوت کردیم. من به بعضی از دوستان میگم، میگم ما جوان که بودیم خیلی دغدغه ها داشتیم و خیلی حالت هامون واقعا حسرت میخوریم، کم کم اومدیم به یه جایی که الان که نگاه میکنیم دیگه اصلا قدرت زندگی اونجوری رو نداریم الان دیگه. بعد بهشون گفتم شما از اینجایی که الان ما هستیم شروع نکنید، ما از یه جایی شروع کردیم که واقعا الان تصورشو میکنیم احساس میکنیم دیگه توان اون مرتبه رو نداریم، به اینجا رسیدیم، اینجوری ول شدیم. اگر شما از این مرتبه ما شروع کنید، خدا میداند 40 سال بعد چی میشید. از اینجای ما شروع نکنید بگید الان اینو دارم میبینم این اینجوریه پس منم از اینجا، نه، ما یه زمانی بود اگر یه حکم الهی میخواست در حقیقت بهش کسی بالا چشمش ابرو بگی قرمز میشدیم، سرخ میشد. الان میبینیم تو خیابونا میریم و میایم، باکیمونم نمیشه، مرزها کم رنگ شده. لذا حواسمون باشه، کار شیطان کم رنگ کردن مرز هاست. لذا بیداری یکی از علائمش چی هستش؟ این است که نسبت به گناه حالا حالش متفاوت می شود، احساس می کند که نسبت به سابق، نسبت به گناه حساس تر شده. این علامت دومه که دیگه بقیه چیزاشو خودتون دوستان می خونید. علامت سوم این است که احساس می کند رابطش با خدا یه خورده بهتر شده، تعظیم حق یه ذره ها، یعنی می بینه نماز که میشه سختش نیست، حالا نمیگیم حالا حضور قلب داره، قبلا وقت نماز میشد دوباره تو باید بریم سر نماز، حالا میبینه نه سختش نیست، حالا نمیگیم حضور قلب داره، یه مرتبه است. قدر اینو با اینا راههای عملی ها، آثار عملی داره، اگر باز بکنیم لیست بکنیم تعظیم حق از چه مرتبه شروع میشه تا کجا، اینا لیست میخواد، لیست بشه، گناه از کجا شروع میشه تا کجا، اون نعمت توجه به نعمت از کجا، اینا لیست میخواد که مرد بعد بگیم این از اینجا شروع میشه. اگر اینها رو دیدیم اون وقت میبینیم که میشه خیلی مصداقی حرکت رو توسعه داد و جلو رفت. پس یکی از آثار دیگرش این است که عظمت حق در وجود زنده میشه. یکی دیگه از آثارش این است که این اثر سوم بود. اثر چهارم این است که نفس اماره خودش رو بهتر میشناسه، یعنی احساس میکنه که الان یه دوگانگی، تا به حال نفس خودش عادی بود براش، یعنی خطورات می آمد و اینم انجام می داد، توجه نداشت که این خطورات از نفس امار است. الان احساس میکنه یه بیگانه در درونش هست، حالا تعارض با او پیدا میبینه. اگر نفس امار یه امری میکنه، یه طرف دیگه مقاومت هست که نکنه این غلط باشد، نکنه این درست. همین مقدار مقاومت چی هستش؟ بیداری نشون میده یه مرتبه رشده. اینم یه نکته است که دیگه مجبوریم، خیلی ریاضت میخواد، یعنی واقعا مثل حرفی مثل من اینجا حرف نزنه عبور کنه بدون، خیلی ریاضت دارم میکشم، این خیلی ریاضت. بله نه بذارید اینو میخوام تمام کنم، ترسم که اگه شما سوال کنید منم میرم جانم. بله نه استقرا نیست اینا، چون 6 تا از آثار واضح است، غیر از اینام هست. بله اینا، بله اینا در کتب بزرگان هم ذکر شده، ایشون بعد شواهدش هم اینجا ذکر کرده، در کتب بزرگان هم آمده، جمع کرده ایشون اینها رو و به نحو جمع است، فقط به نحو احصاء به اصطلاح استقرایی هم نیست، به نحو حصر عقلی که نیست، استقرا هم نیست، بلکه 6 تا سرفصل تقریبا اساسی تره همینقدر. یکی دیگه از آثار یقظه تصدیق وعید الهی است که اگر خدا تا به حال وعیدی در رابطه با اعمال میداد یک کمی باور کرده، ترس تو وجودش ایجاد میشود که ممکنه راست باشد. تا به حال بیتفاوت بود، قبول داشت قرآن رو، اما میخون اصلا انگار که این آیه برای این نازل نشده. اینم یه نکته است که اینا جای باز شدن داره دیگه، مجبوریم با همین سرعت عبور بکنیم. آخرین اثری که ایشون میشموره این است که یکی از آثار آخرین اثر یقظه این است که نسبت به وقت حساس‌تر میشه، تا به حال وقتشو میگذروند ولی از حالا احساس میکنه که این وقت یه سرمایه است. مون تا اولین مرتبه شو در نظر بگیرید، نسبت به وقتش یه خورده حساس‌تر میشه، به راحتی نمیخواد از دست بده. این 6 تا رو به عنوان 6 تا اثر یقظه ایشون باز میکند، مطرح میکند که دوستان اونجا رجوع میکنند. بعد از یقظه وارد توبه میشوی. توبه خودش یه باب وسیعی است، یک عرض عریضی دارد که اولین مرتبه حقیقت توبه رو بیان کردن دیگه، حالا حیفه که فرصت نیست. ببینید اگر باب توبه نبود، جزء اون صفاتی که خدای تعالی وقتی که من فقط اشاره میکنم دوستان حالا خودشون تفسیرشو، وقتی که شیطان هبوط کرد به زمین بعد از اون که فحبت منها فانک رجیم، وقتی سجده نکرد هبوط کرد، شیطان آمد رو زمین گفت خدایا تو در حقیقت هر عمل صالحی رو جزا میدی، من جزا، چون نمازی خوانده بود که تعبیر روایت این است که 6000 سال که لا یدر امن سنی دنیا امن سنی آخره، که از سنی دنیا بوده از سنی آخرتی بوده این 6000 سال، در میگه خدا من نماز خوندم، من عبادت تو کردم، من این کارا رو کردم، جزا می، خدا میگه بخطا بدم. بعد لیست میکند یکی یکی، خیلی زیبا ساختار وجود شیطان رو در اون روایت، حیف که فرصت نیست اصلا در تو شیطان شناسی هم نشد تو این جلسه، یکی از عنوان هم شیطان شناسی بود که نشد اصلا راجبش صحبت کنیم، که دشمن، شناخت دشمن اینا موند انشالله یه خلاصه فرصت دیگری. بعد اینجا دارد که گرفت، بله خدا رحمت کنه حضرت الله حسنزاده رو، حضرت الله حسنزاده می فرمود که ما خیلی بر خودمون کلاس میذاریم، فهم کنیم شیطان با ما گلاویز میشه، ما رو زمین میزنه، با ما درگیره، بر خودمون کلی کلاس میذاریم. شیطان متکبرتر از این حرفاست که با ما گلاویز بشه. اونجا سجده بر آدم نکشون متکبر بود، فکر کنیم با ما درگیر میشه، ما احتیاج نداریم به درگیری با شیطان. شیطان با کسی، ایشون میفرمون شیطان با کسی درگیر میشه که تعبیر بعدم تعبیر روایت هم هست که کسی که مردانه قیام کرده باشه، عزم جدی کرده باشه، به قول ایشون میگه کفشاشو ورکشیده باشه، آستینشو بالا زده باشه، کمرشو بسته باشه که میخوام یه کار جدی انجام بدم، شیطان میگه تازه میگه این هماورد منه، متکبر، با هر کی درگیر میشه که اونو درگیر. بعد ایشون میفرمود علامتش چیه؟ علامتش این است که اگه کسی این کارو شروع کرد، تازه یواش یواش میبینه تیرهای شیطان که تا به حال سابقه نداشته تو مسیرش قرار میگیره. ما باشیم اگر یه عزم جدی کرده باشیم، بعد ببینیم یه موانع جدیدی پیش میاد که تا به حال سابقه نداشته، میگیم چیه؟ چی میگیم اینجوری وقتی شد؟ میگیم خدا نمیخواد. ما که قصد کردیم اگه خدا میخواست، خب دیگه این موانع که تا به حال نبود که من این عادی بودم، معلومه خدا هم نمیخواد. ایشون میفرمود اصلا اینجا نشون میده که این کار درسته، اگر عزم جدی بر کاری کردیم، دیدیم موانع جدیدی داره پیش میاد که تا به حال بی سابقه بوده، این معلوم میشه که این عزم جدی بوده و شیطان گفته باید با این درگیر بشن و اینو زمین بزنن، لذا درگیر داره میشه. این تیرهای جدید شیطان مال این است. لذا اگر دیدیم اینجوری قصد کردیم نماز شب بخونیم، دیدیم نماز صبحمون هم از اول وقت افتاد وسط وقت و آخر وقت، این رو دلیل نگیریم که خدا نمیخواد. من که همه کارو کردم که نماز شب بلند شم، پس معلومه که میخواد صبح بلند شه جوان روزه بگیره، بعد میده بلند میشه مختلم شده، میگه بابا من 2 ماه بود مختلم نشدم، حالا امروز یه قصد کردم روزه بگیرم، همین صبح امروز مختلم شدم. معلومه خدا نمیخواد. ببینید علائم اینجوری این که دارم میگم محسوس از بچه‌هاست، سوال جووناست که میگن اینا رو نظیر اینها. بعد ایشون میفرمود که این نشون میده که این عزم جدی صحیح بوده، باید علامت تایید کار بگیری و با عزم بالاتری شروع کنی، نشون میده کار درست بوده که شیطان وارد شده. چقدر جالبه دید دو تا نگاه کاملا چی هستش؟ متضاده. و این چقدر امید ایجاد میکنه و اون چقدر یأس. شیطان بلده هم انسان از عمل باز میداره هم یأس ایجاد میکنه. لذا حواسون باشه که حاج آقا چی فهم نمیدونم از کجا رفتی به کجا. البته بزرگواری ایشونه الحمدلله، با شما سازاد که جرئت نمیکنه البته طرفش، ما بگیم بالاخره وضعیت اون. تو بحث بعدی که بحث توبه بود اینو میخواستم بگم ها، قوا رو به شیطان داد که هر کدوم از این قوا آقا خیلی عظیمه. فقط فهرستش بگم، دلم نمیاد فهرستش حداقل نگم، چون ساعتمون هم آقا تا کی تموم کنیم؟ یه رو 10 دقیقه 20 آقا 20 دقیقه بله آقا آیت الله صدیق، آیت الله صدیق تشریف بیارن ما بلنشین بنده خداها چه گناه کبیره ای مرتکب شدن که بلافاصله ما این همه وقت بگیم بعد خسته حاج آقا بیا یه 5-6 دقیقه. خب بله، شیطان در این روایت شریف که در بهار جلد 11 هست، در کافی هم به نحویش آمده، در جاهای مختلف دیگه هم آمده، شیطان میگه وقتی که آمد گفت خدایا انذرنی الی یوم یبعث، من دیگه توضیح اینا رو نمیدونم، تا روز قیامت من مهلت دادم. گفت خدای بیشتر میگه بخوا. گفت خدایا به من هر فرزند بنی آدم که به دنیا میان 2 فرزند بده. گفت دادم. گفت خدایا اتصور لهم کیف اشا، هر جوری که بخوام بر اونا متصور بشم. اتصور لهم کیف اشا، هر جوری یاد بعضی جا داره اتمثل و بعضی جا داره اتصور، به هر صورتی که بخوام در بیام. خدا گفت دادم اینم به تو، غیر از اون صورت‌های مخصوصه که نهی شده و نمیتونه، به صورت‌های دیگه میتونه. لذا میتونه به صورت، لذا دارد که در جنگ احد به صورت دهیه کلبی خودشو در چیزام داره، در قرآن هم دارد که وقتی که این داشت تشویق میکرد یک دفعه ملائکه که آمدن این فرار کرد، گفت انی ارا مالا تران، من یه چیزایی میبینم که شما نمیبینید. گفتم کجا دارید در تو این ما رو تشویق کردی چرا تو در میری؟ گفت انی ارا مالا تران، من ملائکه میگه اینا نمیدن. لذا به صورت های مختلف در میاد امکان اتصور لهم کیف اشا. بعد گفت اینم دادم. گفت خدای بازم میخوام. گفت خب بازم بخوا تا بهت بدم. گفت میخوام من بشناسم اونها، من اونها رو ببینم، اراهم ولا ترانی، من اونها رو ببینم ولی اونا منو نبینن. ببین دشمنی که آدم نمیبینش به هر صورتی میخواد در بیاد، برای هر نفری که به دنیا میاد 2 موکل خاص و نیروی ویژه دارد مخصوص این، عمرش به عمر انسان هاست نه انسان همه انسان. انذرنی الی یوم یبعثون، جواب دادن که تا لوم وقت المعلوم، به تو که در زمان ظهور است، حالا در زمان ظهور چجوری سر برید میشه، یه بحث زیبای معرفت اون بماند. بعد دارد که خدا بازم میخوام. خب بازم یجری فی ابن آدم مجرد دم، خدا میخوام تو وجود انسان مثل خون که جریان داره اینقدر چی باشم، نزدیک باشم بهش. خدا گفت اینم اجابت کردم. لذا قوه غضبیه و شهویه انسان وقتی تحریک میشن، غضب انسان خون فشار و جریان خون شدیدتر میشه، انسان سرخ میشه، نسبت داردی. لذا به ما گفتن که سعی کنید که این رو چکار بکنید، این هیجان کاهش پیدا کنه، چه تو وقت شهوت چه تو وقت غضب. اگر کاهش پیدا کرد غلبه شیطان کمتر میشه. اینا بحثای زیبای معرفتی داره، فقط یه بحث ظاهری نیست، ساختار وجود شیطان رو داره تو نسبت با انسان. بعد به خدای تا اینا این چیزایی بود که من میفهمیدم خواستم، یه چیزی هم خودت بده، یه چیزی هم خودت بده. خدا گفت اینم ببینید، اینم جالبه ها. بله دیگه داره یاد میده دیگه. گفت سینه خدا فرمود سینه بنی آدم رو اوطان تو وطن تو قرار داده. آه دیگه این آخری تیر خلاص بود. وطن کجاست؟ وطن اونجاست که انسان انس داره و طمأنینه داره، غریبه نیست. خیلی سخته، یعنی تو وجود انسان همون نفس اماره انسانی که در درون انسانه یه رابطه ویژه، وطن شیطان است. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبه. بعد اینا تموم شد، حالا توضیحات اینا نمیدم دیگه، هر کدوم از اینا چه ساختاری چه آسایده اصلا نمیدم، باشه اشاره طلبت. آدم سلام الله علیه بعد از که از جنت با شجر منهی مرتکب شد و هبوط کرد اهبطوا الی الارض، وقتی هبوط کرد که خدایا من در بهشت قدس تو بودم، این روایت متن روایت، در بهشت قدس تو بودم، اون ملعون این توان رو نداشت، مقهور شدم و زمین خوردم، الان که آمدم در زمین و این توان و قدرت رو به او دادی من چه کنم در مقابلو؟ گفت خود تو هم بخواد تا بدم. منتها آدم آدم بود دیگه، اول گفت خدای تو بده، خودت بده. خدای تعالی فرمود که هر حسنه‌ای که تو انجام بدی 10 حسنه می‌نویسم. 10 حسنه می‌نویسم یعنی همون بحثی که صبح کردیم، این تطابق دارد با نظام عالم حسنه. یه حسنه 10 متر تو رو جلو می‌برد، 10 اثر تو وجود تو می‌گذارد، تو رو همتای با نظام عالم می‌کند و اینجور هماهنگ است و هر سعیه یه دونه. گو خدای رب زدنی، گو هر حسنه‌ای رو نیت کردی نتونستی انجام بدی، برات یه عمل می‌نویسم، یه حسنه می‌نویسم، ولی اگر سعیه نیت نکردی نمی‌نویسم. باز آدم فهمون رب زدنی. همینا رو گفتم تا برسیم به اینجا دیگه، یعنی همین مقدمات رو قربون چشم بادومی بود برای این. گفت خدای رب زدنی، گفت اگر مبتلا شدی به سیئه توبه رو برای تو قرار دادم. ما نمیدونیم توبه چه راه عظیم، اگر توبه نبود چه میکردیم؟ ما توبه از اول برامون قرار داده شده است، قدر این نعمت رو نمیدونیم. تو نظام بدنی ما یه نظام ایمونولوژی، نظام ایمنی داریم، دستگاه ایمنی، که دستگاه ایمنی بدن کارش چیه؟ هر بیگانه رو مقابله میکنه، ترد میکنه، نمیگذاره بدن آسیب برسه، بیگانه ستیز است. تو نظام روحی ما، نظام روحی ما بیگانه ستیز است، یعنی اگر یه چیزی خلاف نظام فطری انسان باشد، انسان از اول بر نمیتابد، دوست ندارد، کم کم به این انس میگیرد، عادت میکند. لذا انسان ندامت دارد. بچه اگر اولین دروغ جلوش گفته بشه باور نمیکنه اولین دروغ رو، میبینه باباش اینجاست میگه بگو نیست، تعجب میکنه مگه میشه نیست هست باشه، هست نیست باشه، میگه میشه، این فطرته، اولین مراتب. بعد کم کم عادت میکنه. نظام توبه مال این است که انسان اگر مبتلا شد، شیطان تونست غلبه بکند، راه بازگشت و درمان باقیه. اگر تو نظام وجودی، نظام ایمنی بدن، ویروس HIV وارد شد، ویروس HIV لایه خودی میگیره، هستش ویروسه، لایه خودی، قشاع خودی میگیره، اینو پزشکا میگن. وقتی وارد بدن میشه، این آنتیبادی ها که سلولای ایمنی ما میان از طریق آنتیبادی ها اینو با این در میبینن، این خودیه، آزمایش میکنن. آنتیبادی ها دائما سلول های بدن رو مرتبط میشن، آزمایشش میبینن خودیه، کاریش نداره، حرکت میکنه، به کجا میره؟ میره رو مرکز پدافند وجود انسان، میشنه ویروس HIV، بعد اونجا رو از کار میندازه، تولید سلول های ایمنی رو چیکار میکنه؟ وقتی پیشرفته میشه HIV میشه AIDS، سلول های ایمنی دیگه تولید نمیشن. وقتی سلول های ایمنی تولید نشدن، قبلی هم کم کم از بین میرن، نظام بدن میشه بدون چی؟ بدون دفاع. لذا سرماخوردگی مون رو از بین میبره. یه مریض لذا باید بره ایزوله بشه، لذا باید یه جایی باشه که هیچ کسی اونجا ارتباط نداشته باشه باش، یا مریض نره، چون دیگه قدرت دفاع به هیچ چیزی نداره، باید دفاع مصنوعی ازش بکنن، چون دیگه خودش خود. تو نظام وجودی انسان تعبیر روایت این است: من سررت و حسنتو و من ساعت و سیعتو فهو مؤمن. اگر کسی مبتلا به بدی شد اما بدی رو بد دید، بدی رو انجام داده اما بد دید، دید بده، و سررت و حسنتو، حسنه رو انجام داد، نه از رو عادت و اینکه براش مهم نبود، دید نه خوب است، خوشحالش کرد، فهو مؤمن. این معلوم میشه دستگاه ایمنی وجودیش سالم است که بدی رو با خوبی رو تشخیص میده. و دنباله روایت ادامهش این است: اگر کسی بین خوب و خوبتر تفاوت گذاشت و بین بد و بدتر تفاوت گذاشت، یعنی دستگاه ایمنی حساسیتش چیه؟ شدیدتر. فهو مفلح، این فلاح پیدا میکند. چقدر زیباست. پس اگر دنبال نجاتین، این توبه یک راه عظیمی است تو وجود انسان که خدا این دستگاه ایمنی برگشت پذیر قرار داده برای ما، امکان بازگشت. اگر نبود اولین گناه انسان را از بین می‌برد، مثل کسی که دستگاه ایمنی نداره و اولین بیماری او رو چیکار می‌کرد؟ از بین می‌برد. توبه خیلی نعمت بزرگی است از جانب خدا. اگر اینجوری دیدیم توبه رو، اون وقت می‌فهمیم. اگر اینجا خدا می‌فرماید به تو توبه رو عطا کردم، بعد آدم میگه خدای رب زدنی، حالا رب زدنیاش طلبتون که تو ادامش تا کجا میریم جلو جانم. بله بله
شیطان،
بله
و شیطان در در حد وسوسه است.
بله.
زمانی که نفس ما خلاص تبعیت نکنه از شیطان.
بله.
نفس ما نه جان ما.
بله.
میخوام بگم که دو چیز هستن، یه چیز نیستن.
بله.
شما برمی‌گردید در مجموع من دیدیستم با
که عرض بنده اینجور نبود که یه چیز فقط داریم که شیطان است در بیرون. من تا عرض کردم بله بله منتها یکی از نکاتش چی بود؟ درست ظهور است. بله گناه ادامه دارد. بله ادامه دارد. بله بله عرض کنم الله درست. بله گناه منشأش و عاملش همون نفسی که وطن شیطان در درون است، یعنی یه لایه درونی داره از شیطان که در درون انسان هاست. اعدا عدوه که اعدا عدوه نفس و کلتی بین جنبیک، همونی که در درون سینه توست. شیطان از طریق او رابطه برقرار میکند. شیطان کاری نمیتونه بکنه. خدا سلامتی بده به مقام معظم رهبری، یه بیانی داشت ایشون میگه چرا آمریکا شیطان بزرگ است. ما که شیطان که خیلی چیزه، بعد آمریکا شیطان، چرا شیطان بزرگ؟ میگه آمریکا علاوه بر وسوسه اقدام هم میکند، یعنی هم وسوسه میکند با فرهنگ غربی، با اون در حقیقت برنامه‌ریزی تهاجم فرهنگی، هم چیکار میکند؟ هم اقدام عملی هم میکند، حمله میکنه. شیطان دیگه حمله نمیکنه، شیطان فقط چیکار میکنه؟ وسوسه میکند. کار شیطان فقط وسوسه. لذا این شیطان بزرگ است. میگه امام اگر فرمود آمریکا شیطان بزرگ است، مال این است که علاوه بر وسوسه که همون کار شیطان است. لذا در بعضی از روایات داره که اینم جالبه، اینم نکته جالبیه، در بعضی از روایات نقل دارد که شیطان گاهی یه نکته رو، یه وسوسه رو تو دل به اصطلاح خطور یه عالم میندازه، یه آدم زیرک میندازه، بعد این عالم یا آدم زیرک این خطور رو برش عقبه معرفتی ایجاد میکند، دلیل درست میکند. میگه شیطان این توان رو نداشت، این قدرت بر ایجاد نظام معرفتی براش که عقبه فکری درست کند، فکر کند این رو، نه یه عمل. این کار انسان. بعد شیطان تعلیم میگیره از این، یاد میگیره تو جای دیگه مصرف. خیلی عالیه این، یعنی انسان ها معلم شیطان میشن، همچنان که معلم ملائکه میشن، معلم چیه؟ شیطان هم میشن. پس انسان بله در درون انسان، نه منتها فعلیت پیدا کردن او تو ابتدا از طریق وسوسه های بیرون است، همچنان که فطرت همون حقیقت انبیاست در درون. حقیقت انبیا در درون میشه فطرت، از طریق انبیا به فعلیت میرسد، با بیان انبیا این به فعلیت و تحقق میرسد. اولش ساده است، قوه است، ولی نفس اماره انسان اول قوه است، بالفعل نیست، خیلی بسیط است. با وسوسه های شیطان به چی میرسد؟ این به فعلیت میرسد، بروز پیدا میکند، تحقق پیدا میکند. بعد زمان امام حضرت ولی اصلا بحث ذبح شیطان خیلی بیان خوبی است. خب دیگه مجبوریم که همینجور فقط عنوان بگیم. بحث توبه رو وارد شدیم که بعد از یقظه انسان وقتی حالش نسبت به گناه منقلب شد، عظمت حق رو ادراک کرد، نعمت رو دید، حالا کم کم احساس میکند حال توبه دارد. حال توبه، حقیقت توبه چیه؟ بعد حال توبه چگونه ایجاد میشه؟ مراحل توبه همونجور که امیرالمومنین دارد، این خودش یه باب وسیعی است که اون 6 مرحله‌ای رو که امیرالمومنین علیه السلام در اون روایت فرمودن تو بحث توبه مطرح می‌شود، که می‌بینید که اول شروع می‌کند چیکار می‌کند؟ اول ندامت تو وجودش ایجاد می‌شود. وقتی ندامت ایجاد شد، من فقط اگر بذارید از فهرستش هم نگاه کنم که اصلا دیگه طول نکشه. بله، وقتی که حالت ندامت ایجاد شد، بله اول ندامته. ندامت تعبیر ایشون این است، یه آتشی است از درون، از درون انسان، پشیمانی آتشه که بر انسان میزنه، بر درون انسان، که این آتش جلوی آتش جهنم رو میگیرد. اگر ندامت سوختن نباشه تو اینجا، ندامت نیست. ندامت یه سوختنه، نه سوختن یه آتش دست بگیری رو آتش، یعنی آنچنان میسوزد که این کارو کرده، این میشه حقیقت ندامت. که این سوختن جلوی اون سوختن رو میگیره. خدای تعالی کریمتر از طبق روایت داره که اگر کسی در اینجا سوخت و عقاب دید در اونجا عقابش کنه. لذا ندامت عقاب دنیایی عمل گناه هست که در اینجا با ندامت محقق میشه دیگه، مانع از اون ندامت از اون سوختن اونجا میشه. حالا با بحث داره دیگه عبور میکنه. دومین اثرش این است که عزم میکند، اینا کلام امیرالمومنین علیه السلام 6 تا اثر داره، عزم میکند بر عدم عود به معصیت برای همیشه. تو اینجا یه بحث زیبایی که میشود این است که معصیت رو ما گذشته میبینیم، اونی که انجام دادیم در گذشته، اما تو وجود انسان تمام گناهان انسان و تمام طاعات انسان بروز است. اگر انسان گناه رو گذشته دید یه جوری اثر دارد، اگر احساس کرد گناه بروز است با اینکه 20 سال پیش انجام شده، اما اون گناه حی است، فعال است، همین الان اثر دارد و همین الان در کنار بقیه کار انسان داره تأثیر میذاره. اگر این باور شد چی میشه انسان؟ حتی گناهی که از یادش رفته خائف است از او، ترسان است. یه بحث بسیار، این نگاه اگر ایجاد بشه که گناه بروز است همچنان که طاعت بروز است، زنده است، همین الان تأثیر دارد، بلکه اون گناهی که دیروز و پیروز و 10 سال گذشته انجام شده از گناه امروز اثرگذارتر است، چون ریشه دارتر شده، چون بزرگتر و قویتر شده، هی ریشه دوانده، هرچند پنهان شده و یادم رفته، لذا اثر او بیش از گناهی است که امروزم انجام شده. حالا این دیگه بیانش رو عبور میکنیم. اثر سوم ادای حقوق دیگه حق و ناس است. این بحث حق و ناس یه فقط مثال میزنم عبور میکنیم. حق و ناس تعبیری که بعضی کردن که خیلی زیباست، میفرمایند یه دیوار آتش دور وجود انسان ایجاد میکنند. دیوار آتش دیده بودی وقتی هواپیمای دشمن حمله میکردند زمان جنگ، دور شهرهای بزرگ که پدافند بود شروع میکردن به آتش باری که این هواپیما نتونه از هیچ طرفی وارد بشه، دیوار آتش میشد که نتونه عبور کنه، که هی از این ور بخواد به اون ور ببینن نه، قدرت مانورش ازش میگرفتن. تون میفرمایند در اینجا که بعضی بزرگان که حق و ناس یه دیوار آتش تو وجود انسان دورش ایجاد میکنن، هر عملی که ما انجام میدیم از این دیوار آتش از این طرف به بالا نمیره و هر توفیقی که از اونور میخواست بیاد پشت این دیوار آتش میماند. خیلی مهم است. لذا بعضی بزرگان گفتن ما دیدیم کسی که حق و ناسی به گردنش بود وقتی ادا کرد یک دفعه تمام این توفیقاتی که پشت این باقی مانده بودن و این اعمالی که از این طرف بالا نرفته بودن در وجود این یک بار پس از ادای حق و ناس تحقق پیدا کردن و وجود این منقلب شد. لذا اگر میبینیم که اعمالمون تأثیر ندارد، اینها در حقیقت تو وجود ما اثر نمیگذاره، مال این است که دیوار آتش دور وجود خودمون ایجاد کردیم، اون حق و ناسی که مانده. لذا ادای حق و ناس در من حرکت سلوکی به سوی خدا جز و اولین قدم های حرکت است. حتی ساده هاش، خدا رحمت کند مرحوم استاد عبدالله جعفری رو چند سال پیش از دنیا رفتن، بزرگواری بود اهل مراقبه، ایشون مرتب هر شب مراقبه داشت در کارهای سابق که چه کرده، هی میگشت تا اواخر عمر گفتن که ایشون یادش افتاد تو دوران جوانیش، 90 خورده سال بود از دنیا رفت، یادش افتاد تو دوران جوانیش پدرش که از دنیا رفت با آقای مهدوی کنی هم حجره بودن، آقای مهدوی کنی یه شام درست کرده بود تو حجره به کسایی که به عنوان دیدن اومده بودن، تو حجره شام داده بودن برای. بعد گفت من یادم افتاده که آیا از اون شامی که ایشون درست کرد تشکر کردم و حق ایشون ادا کردم، تونست به شدت به دنبال آقای مهدوی. بعد آقای مهدوی هم ارتباط گرفتن، خیلی سال بود، از مال مثلا 70 سال گذشته بوده نسبت به اون موطن، 70 سال پیشون میگم 90 خورده آخر عمرم. بعد با آقای مهدوی کنی گفته بودن، آقای مهدوی کنی رو پیدا کردن، گفتن آقای ایشون خیلی مضطربه، خیلی چیزه، میخوام میگم توی حق ساده مثل اینا که آقای مهدوی کنی، من فکر کردم ایشون 30 سال پیش مرده، اصلا یادم نبود که ایشون زنده است. گفتم آقا ایشون مضطربه، گفته تا ایشون منو حلال نکنه و تو این نسبتی با این خودش تبرعاً هم درست بود آقای مهدوی، ایشون هم نگفته بوده ها، اما میترسید که آیا حق این احسانی رو که او کرده ادا کرده یا نکرده. مراقبه تا اینجا، حالا دیگه اگه حق و ناسی زایه شده باشد، من اینو عمدن میگم که توی جریان ساده است تا ببینیم تا کجاها اهل مراقبه مراقبت میکردن. حق و ناس دیوار آتش ایجاد میکند. بعد مرتبه چهارم قضای فرائض فوت شده است. قضای فرائض فوت شده ما نمیتونیم دیگه، فرصت نیست اومدن حاج آقا. ببینید فریضه، فقط این نکته رو بگم، اینم حیفه که نگم، فریضه واجب بدش کنید، ترسم وقت کم خراب شه، فردا اگر فرصت شد فردا برای این کار دیگه وقت نیست ظاهرا، نیست؟ از اونه؟ بله. نه. بله 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 ها مناجات گذاشتن که بذارید من این نکتهش بگم و عبور میکنیم. دوستان ببینید واجب چیه تو نظام الهی، تو نگاه الهی ما یه نگاه به واجب داریم که خدا تکلیف کرده. آقا پذیرایی بکنید، دوستانم بخورن، بکنید، من دوست دارم، حواسم پرت نمیشه انشالله. من معمولا خوردنم با گوش کردن منافات نداره، خوردن با حرف زدن منافات داره. ما یه دانشگاه میرفتیم دیدیم چیکار کنیم، اینا نمیان برای صحبت. گفتیم بچه‌ها نماز مغرب رمضان بود، گفتیم نماز مغرب عشا رو که میخونند یه سفره بندازید، تا اینا شروع میکنن به افطار کردن ما میشینیم همون یه رو 20 دقیقه که اینا دارن افطار میکنن ما هم حرف میزدیم، یه رو 20 دقیقه اینا افطار میکنن. گفتیم بچه‌ها گوش کردن که با خوردن منافات نداره، یه گوشتون به ما باشه، یه چشمتون هم به غذا باشه، دهنتون هم که دارید میخورید ما هم خلاصه نگاه میکنیم اینا دارن میخورن، خلاصه بالاخره حرفمون رو میزدیم. حالا منافات نداره خوردن، اینم یه راهشه ها. خلاصه واجب یعنی اون چیزی که خدا واجب کرده، یعنی اون چیزی که دقت بکنیم خیلی کلام دقیقه، یعنی ذات انسان قائم به آن است. واجب یعنی اگر یه دستگاهی رو مهندسی درست میکنه میگه ضروریات این است، اگه اینو رعایت نکنیم از کار میفته دیگه، اثر نداره. واجب یعنی اون چیزی که ذات این انسان قائم به اوست، لذا چون ذات انسان قائم به اوست، ببینید رحمت الهی رو میگه اگر قضاش اگر نتونست بخونه، چون ذات متزلزل میمونه قضا براش قرار داده شده، چون میخواد این ذات از تزلزل خارج بشه. حتی میفرماید اگر این از دنیا رفت و این واجب به گردنش بود، راه بازم این تزلزل رو با در حقیقت وصیت و انجام اولاد و اینا، اگر این نگاه در ما ایجاد بشه که واجب اینجوریست که حالا این جای باز شدن داره همین مقدارش رو، اگر واجب رو این دیدیم اون موقع میفهمیم که حقیقت واجبات چقدر مورد این ذات انسان قوا، ستون خیمه انسان است، وجود انسان قائم به این واجبات است، لذا تکالیف خیلی عظمت پیدا میکند، خیلی عظیم میشه. واجب یعنی یه لطف ویژه خدا در نسبت به انسان که ذات انسان رو به انسان نشون داده، که حالا ایشالا این جای باز شدن داره همین مقدارشو که عرض بکنم عبور بکنیم. قضای فرائض فائته، امر پنجم ترس از گناهان گذشته. اگر توبه کرد فکر نکند ندامت و این عذاب بر عهده کفایت میکند، دائم باید بترسد از گناه، اینجوریه ریشه کن بشه، مثل یه علف فاسدی ارهرزه‌ای که هر لحظه امکان داره چی باشه، هر لحظه دوباره ممکنه رشد بکنه، لذا دائما باید مراقبت داشته باشد. کلام حضرت امیر است. امر ششم این است که به جای لذت گناه سختی طاعت رو، هر چقدر این طاعت مقابل این گناه بیشتر باشد اثرگذارتر است، هر چقدر مقابلش بیشتر باشد اثرگذار، هر طاعتی در مقابل گناه به اصطلاح ان الحسنات یذهبن السیئات، سیئه رو میبرن، اما هر حسنه با سیئه تقابلشه. اگر نعوذ بالله لقمه حرام بوده غیر از ادا کردنش روزه میتواند اینو آب کند، کلام امیرالمومنین باید آب شه اون. اگر غیبت بوده جبران این به ایجاد آبرو برای اون در جهاتی که آب براش امکان جبران بکنه، مقابل او رو انجام بده تا اثرگذارتر باشد. اینم در حقیقت امر ششم. بعد ایشون برمیگرده میگه این توبه تو مسائل نظام ظاهری بود، توبه از رذایل اخلاقی هم یه بحث مفصلی دارد. بعد تو نظام دیگه وقت نیست. عرض کردم دیگه، بله دیگه، بله دیگه، همون ترس دائمی از گناه توی به اصطلاح امر پنجم، اصرار در طلب عفو و مغفرت که مقابلش طاعت مقابلش رو انجام، نه ششم که به جای لذت گناه سختی طاعت رو به جان بخره، که سختی طاعت همون آب کردن ذوب کردن اونه. بله بله. خب اینم بحث رذایل هم باقی میماند. تو بحث رذایل هم البته اون وقت بحث محبت تازه مطرح میشود. بعد از بحث محبت در اینجا اون نظام اجتماعی دین که اخوت و ولایت هست، که این حسرت ما موند که انشالله اگر توفیقی باشد فردا بحث اخوت و ولایت ما از دست نمیدم، حیفم میاد. یک کاربرد مصداقی قوی دارد و نظام معرفتی زیبایی دارد، انشالله اگر عمری بود و فردا در خدمتون بودیم این بحث اخوت و ولایت رو حتما خدمت دوستان عرض میکنیم به عنوان یک بحث کاری و کاربردی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی بزرگواری کردید و تحمل کردید، خیلی بزرگواری کردید، سلامت باش بزرگواری، خیر ببینید. بله بلنگو رو آقا بدید خدمت ایشون بفرمایید. بله بله بلنگ با بلنگو بخونید که همه استفاده کنن.
در مناجات و طائبین خمسه عشر
بله
الهی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک
بله
سمعت توبه قبولت توبوا الی الله توبه نصوحا فما عذر من اقفل دخول الباب بعد فتح.
احسنت، یه صلوات بفرستیم برای ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای اینکه توفیق توبه پیدا بکنیم هممون که دائما تائب باشیم، یه صلوات با محبت بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی از دوستان تشکر میکنیم.